اینکه اقلیت ثواب باشه در بعضی موارد جور در نمیاد، با اینکه میفهمیم از لسان دلیل مولا میخواد الان ما تو این مقام عبادت انجام ندیم، میگه بهتر اینه که نکنیم، نه اینه که بهتر اینه بکنی اما ثواب کمتر. خیلی تفاوته بین این دوتا لسان. بعضی جا آدم میبینه از لسان دلیل که چی میخوام بگن نکن بهتر، نکن، نه اینکه نه بکن فقط ثوابش کمتر. اگر این طرفش احتمالش ها دادیم و همین سوال تو منظورم مطرح میشه، شما که میفهمه منظور باید رجحان داشته باشه، رجحان بالفعل، یعنی رجحان بالفعلی که با کراهت در عبادتی که الان بالفعل مولا میگه کارو نکن، من میگم قربتن الالله لله علیه، به خاطر خدا این امری را که الان بالفعل مولا امر تنزیهی داره، نهی کراهتی داره در این که چیکار کن که اینو انجام نده، من بگم لله علیه این که افعال انجام بدم، مشکل میشه در این انعقاد چنین نظری. اینا رو دیروز عرض کردم، فقط حالا دنبال ایشون میفهم فان الامر، یه چیز خیلی قشنگی در مانحن فی هست، قبلا هم اشاره بهش شد، حالا به صورت مختصر عرض میکنم، اینا یه تأملی بکنید درش. حتی قائل بشیم که کراهت در عبادت به معنای کراهت، یعنی مرجوحیت بالفعل به معنای اینکه خروجی کسر و انکسار رجحان طبیعی با اجتماع این طبیعی به عناوین مثل وقت و امثال اینا، خروجش اینه که نه مرجوح نکن، فرض گرفتیم اینا، حتی اگر اینجورم بگیم و حتی بگیم که نظرم مقصود از این نظر رجحان شرعیه، منظور اینه که باید بالفعل راجح باشه، نه اینکه طبیعی کار راجح باشه، همه اینا رو بگیم در ما نحن فی، به خصوص فی ما نحن فی، از مجموع ادله برمیاد که باز نظم منافق نظم کنه که من وقت طلوع میخونم، مقیده می که درست وقت طلوع میخونم، باز نظم منافق چطور میشه؟ حالا مبنوات بگیم دیگه منافق نیست، همینطور که صاحب جوانم فی اشکال، از مجموع ادله ممکنه بگیم در اینجا به خصوص ادله دلالت داره برای اینکه این چنین نظر منعقده. حال چرا؟ ببینید ما راجع به توقیع شریف خیلی بحث کردیم که چی میخواد بگه توقیع، آیا اشاره از این مطالب توقیع قبلا بود یا نبود تو عبارات کی پیدا شد مؤمن و تاق، اون بحثایی که بود که حالا مال ایشون بود یا نبود اون جای خودش. خب یه چیز دیگه ای داریم تو روایات که اون الان به درد ما میخوره، یعنی من گمانم اینجوری بزنم آمده، اگرم تو کتاب های فقهی تصریبش پیدا کردید به من بفرمایید، روایاتی هست مربوط به زمان امام صادق سلام الله علیه و همچنین امام باقر سلام الله علیه که وقتی سوال میکنه از این امر مکروه به اطلاقه، زمان ما میگیم نافله مبتدعه ذات السبب، اینا که زمانه نصوص نبوده، اسمی از اینا را تو نصوص نمیبینید، تو نصوص لسان همه ما بعدا جمع کردیم، اونجا اینه که نخونید نماز را. بله خب وقتی نصوص لسانش اینجوریه، سوالات پیش میاد از امام صادق، از امام باقر سلام الله علیه ما سوال میکنن بخونیم یا نخونیم، مثلا بعد عصر، بعد نماز صبح، بعد الغدا، بخون بخون، این از سر آل محمد علیه السلام، ملاحظه میکنی؟ اینا آمده متعدد روایتش هم هست تو حدایق، الان من اینایی که تو حدایق فیلم کاغذا گذاشتم سری میتونم پیدا کنم بخونم، ببینید حدایق جلد 6 صفحه 310 میگه که جمیل ابن دراد سأل تو ابا الحسن علیه السلام ان قضاء صلاة اللیل بعد الفجر الى طلوع الشمس، نماز صبح خونده میخواد نماز قضا کنه، قال علیه السلام نه بخون، همونی را که اینقدر روایات بود و میرسه وقت طلوع، ولی بخون، خود حضرت باز اضافه میکنه، میگه اون یکیشم که معروف مکروهه و بعد العصر، بعد العصر هم بخون، و بعد العصر الى اللیل فهو من سر آل محمد المخزون صلوات الله علیه، سر مخزون، درست؟ یه روایت بعدی فی صحیح عن احمد ابن نظر و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی 310 حدائق جلد 6. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن القضاء قبل طلوع الشمس و بعد العصر، فقال نعم فقضه فانه من سر آل محمد علیه السلام. روا فی الفقیه مرسلا قال صادق علیه السلام قضاء و صلاة اللیل بعد الغدات، تسری نماز صبح خوندی، نماز صبح قضا کن، مانعی نداره، طول شمس هم میشه بشه بعد غدات باشه. قضاء و صلاة اللیل بعد الغدات و بعد العصر من سر آل محمد المکنون علیه السلام. درست شد؟ خب شاید یکی دیگه داره که حضرت هم بخ بخ گفت قضا کنم مثلا به به بله، اونا من نمیدونم الان کجا بود، تو همین ابواب است، تو همین باب قضا از افان به به چه کار خوبیه، آخر کار مکروه و به به ملاحظه کن. پس تو روایات یه سری بوده، توضیح این سر آمده نیامده. بله بله، تو اون مقام تو اون روایات چیزی پیدا نیست. مثلا الان هم که فقها میگن، میگن اون سر یعنی تقریب، من سر آل محمد صلوات الله علیه من چی؟ یعنی اگرم ما یه جایی میگیم مکروه تقیه میکنیم، اینجوری معنا کردن. آیا سر صرفا به معنی تقیه هست؟ سائر مواردی که میگفتن تقیه نکنید و خلافش رو بشیه یاد میدن، میگفتن این سر آل محمد علیه السلامه، یعنی چیز دیگریه. این حالا فعلا این دوتا محمد تو ذهن شریف بدون باشه. این احتمالی که من میخوام عرض کنم اینه، امام قبلی فرمودن این سر در صدر، در پایان غیبت صغرا و صدر غیبت کبرا در توقیع شریف یه بخشی از این سر کشفش کردن. قبلا نمیگفتن این سر به کجا مربوط میشه، در توقیع مکشوف شده. چیه؟ حضرت فرمودن که این کانه کما یقول الناس از شیطان تطلو بین قرن شیطان فسل و ارغم انف شیطان، که عرض کردم که یکی از وجوه این توقیع شریف اینه که حضرت میخوان، اصلا نمیخوان روایت رد کنن، طلوع و شمس بین قرن شیطان نمیخوان رد کنن، معروف در السنه بود، در روایات قبلی هم بود خودش، احتمالا روی این مبنا چی بود؟ حضرت میخواستم بفرمان تلقی که اونا دارن از این تعلیل و از کراهت متفرع بر او، این تلقی اشتباه هم لذا شده سر ما، یعنی کراهت صلات و طلوع و شمس بین قرنه شیطان با بیان از ما یاد بگیرن. اگه صرفا به خاطر این لفظی که شنیدن نماز نمیخونن، راحت برن بخونن، برن بخونن، شما بخونن سل و عرق من فشیطان. پس قبلش سر بود، فقط حضر گفتن بخون، دغدغه نداشته باش، از سر ما اینه که مشکل نبود، بخون به به بخون، این همی قدم اول. قدم دوم میگی بخونیم یا نه، اگر این تعلیله این تعلیل بخون، یعنی تلقی اینها از این تعلیل و ارتباط این تعلیل با کراهت اصلا مشکلی نیست، اصلا بهش بهانه‌ای. فصله و ارغم انف الشیطان. خب چی میمونه؟ میمونه این که آیا کراهت هست یا نیست. خلاصه آخه چطور کراهتیست که میگن برو بخون؟ اینجاست که اون احتمالی که بود که انه این سر و این روایت توقی، میخوام بگن کراهت انواعی داره. شریعت اسلام یکی فقط فقه نیست و شرکه، دین مجموعه مسائله، مجموعه همه چیزاست. طلوع و شمس بین قرنه شیطان یکی از اونایی است که شارع مقدس در مجموعه اون چه برای ما آورده جا داده، و اینم باید بریم پیش اهل بیت این مجموعه رو برای ما عرضه کنن. درست شد؟ اگر تلقی شما اینه که این جوری و این کراهت، نه شما نفهمیدید، کراهت تو شرع انواعی داره، شما تلقی شما از این کراهت یه نوعی از کراهتی که اصلا مقصود شارع نیست. ملاحظه میکنید؟ مثل کراهتی که هما باشه، مثلا اون روز عرض کردم یکی از انواع کراهت، کراهت هماست که توضیحش را فی الجمله عرض کردم. الان هم کار نداریم به اون حرفا، چون عرض الان من بنده به اون حرفا نیم، همین اندازه احتمالش بیاد کافیه. و برای اینکه پس حضرت اشاره میکنن در عمل، میگه مکروه رو انجام بدم یا نه، حضرت میگن بله بله، این از سر ماست که بخون، مانعی نداره. تو توقعی که میرسه میگن این چه علتیه، این به خاطر این علت بخون، درست؟ اونم ناظر به تلقی اونا از علت. خب مکروه هست یا نیست؟ بله مکروه، بین فقهای امامیه از روز اول تا حالا جا گرفته کراهت را. خب بخونیم یا نه؟ نماز میخواد بخونید بخونید، ممنون نیست، ولی مکروهه. مکروه نوع خاصی که امام هم میگن بخون، درست شد؟ این مکروه آیا از اونایی هست که وقتی امام میگن بخون، حالا من میخوام نذر کنم، خوب دقت کنید، من میخوام نذر کنم، میگم لله علی ان اصلی نافله مبتدعه عند طلوع شمس، میگیم شارع میگه این نذر منعقد نیست. چرا؟ چون میخواد برای ما میخواد بخونی، من که گفتم نخون، پس چطور امام معصوم فرمودن بخون من سر آل محمد علیه السلام؟ نکته را ببینید،
راجعیتی براش بالاخره نگه داشتیم دیگه.
ما نحن فی توریه که ولو مکروه را فرض گرفتیم در ضوابط فقه، در صناعت فقه مکروهه، این صناعت به خاطر این که در مزانش خود امام میگه بخون، سل ارغم انف شیطان سل فانه من سر آل محمد علیه السلام المخزون، درست؟ از اینجا میفهمیم که میتونم بگم لله علی ان وصلی، نمیدونم مقصودم رسیدم محض در دنیا نه، در ما نحن فی از اونایی است که لله علی ولو قید کنی، منظور بالفعل باید رجحان داشته باشه صادقه با این شرایط، ثبوتیش هم که جای خودش.
جمعی باید داشته باشه
تغییر راه جمعه، حیث صدورش معقول، بالاخره
باید راه جمعی باشه،
یعنی تعارض
واقعی
همینجاست. کراهت جمعه شید، کراهت سیانتی یا کراهت نفسی تفاوت میکنه، به شما این دقیقه را در نظر. لذا همین نحوه کراهت است که محل جمع میشه و تعارض واقعی رو برمیداره. اینجا دقیقا اگر این فضا ببینید، من اون روزی که به تفصیل صحبت شد که حال دیگه نمیخوام اونا دور سر گرفته بشه، مقدمه مهم میره که برای ارزم جلو انداختن، استعمال لفظ در اکثر از معنا بود، ولی لذا عرض کردم که شعار در مجموعه چیزایی که برای ما به عنوان دین میاره، در مجموعه اینا هر چیزی را جای خودش قرار داده با توسعه استعمال در اکثر از معنا، و هر کدوم را محافظ هم دیگه قرار میده. یک نف خود حفاظتی درونی واقعا در شعر اینجوری خیلی محسوسه. شعر مقدس کاری کرده، شعر مقدس خود محافظه، یعنی یه چیزی درش تعبیه فرموده، یه استادی که میگه شعر مال خدای متعاله، خودش بلده چیکار کنه که این به نحو اعجاب انگیزی بمونه، در خودش تعبیه فرموده که چیه؟ یه حافظ و بعض و بعضن این طوری که، ولی ذات توی چنین فضایی نه تعارض دیگه واقعی نخواهد بود.
اینجا بچه خصوصی دیگه میشود چون در مزان امرشار وجود داره.
بله، ما در جایی بودیم که مواجهیم با یه مکروهی که کاملا در عرف و عقلا جاش بود امام وقتی ازش سوال میکنه بگن نه من نمیخوام بخونی، همینجا تو این مزان میگه بخون. بله یه کلیاتی آمده این شای ثبوت اولی که چی؟ که این شیطان تطلو، شما اون طلوع شیطان مناسب نماز نیست، نماز با اون مناسبت نداره، وقتی است که شیطان داره. خب اونا جای خودش، اونا یه نفت چیزهای اولیه بود، ولی وقتی به پای سؤال عمل خارجی رسید دیدید امام فهمدن بخون، نگفتن نه من نمیخوام اینا، اینا به جا نیاره، ما بسمون هم هست، ما در کلاس فقه با بیش از این نیاز نداریم اصلا. اون چیزای اضافی هم که عرض کردم برای تصور ثبوت خودمون بود که ذهنمون بفهمه که محال نیست، بفرمایید تعارض واقعی نیست، تعارض ثبوتی نیست، تکاذب و دلیل نیست. من اینو بخواهم عرض کنم، هیچ تکاذبی نیست بین اون تطلو و وقت شیطانه با چی؟ با اینکه امام میفرمان من سر رنا بخون، تکاذب واقعی نیست، وقتی تکاذب نشود تعارض، مال تکاذب واقعیه. او میگه اون دروغه، او میگه این دروغه. وقتی جمع شد تکاذب واقعی نبود، بحث ما از نظر که میره جلو، ولی زن نزد در اینجا منعقد مکلف میتونه بگه لله علیه. همین که حاجی آنبر
این تعبیر سری که به کار بردن، یکی این طرف، یکی اون تحلیلی که تو توقی به کار رفته، این دوتا در کنار هم میفهمی که آقا اختلاف تو بخون و نخون نیست، تو یه مسئله دیگه یه این یه طرف، یه طرف هم که حضرت گوستان بخون اصلا اینجا نحی نکرده.
من درست همین که شما فرمودید، من هم میخواه اگر شما خوب گفتید من خیلی در هم بود نمیدونم.
بله مسئله اینجاست که این فرقا شاید نتیجهش این میشه که نماز اینجا از حالت مرجوعیت در میاد، یعنی ما
بله یعنی وجود یعنی داره. ولو گفتیم که نماز باید راجح بالفعل باشه، اینجا با استناد به امر امام، اذن امام و اینکه حتی گفتم بخ پیدا شد، بخ بخ شد از افن به به، یعنی جایی را که مزنه کرام سوال میکنم به به بخون. و عرضم کردم که فقها که مجبور اینا را دیدم هی شروع کردن جمع کردن، آخر کار ته ظرف چی مونده؟ النافلت المبتده، اسمی از نافله مبتده نیست و نصوص.
بله اتفاقی وقتی طلوع شمس رو میگیره، الا اصلش اینه که بعد از فجر الا طلوع شمس، یعنی یه مقداری بخوایم چیز بکنیم میتونیم مثلا نزدیک طلوع شمس رو خارج کنیم به اون وقتی نیست، یعنی بعد از فجر الا طلوع شمس یا بعد از عصر الا نه، یعنی یه زمان زیادی که مثلا میشه این در
بله اون فرمایش شما ناظر به اون پنج تاست که ما بله که یعنی اگه اون پنج تا را حساب جدا براش باز کنیم، یه خط کش بذاریم نگیم پنج تا توی یه کاسه، از حیث دلیل و مدلول دو فرعش کنیم. الان ببینید اصحاب یک فرع کردن، تکره الصلاة در طلوع و غروب و احوال الخمسه، اوقات الخمسه، اگه اینطور یکی باشه این عرض ما میاد که دیگه از حیث دلیل هم مقصود یکی هم. اما اگه فرمایی شما اینا رو سوا کنیم، اصلا دو فرع بیاریم، یکی تکره الصلاة فی طلوع و الغروب و القیام، تمام شد. فرع بعدی تکره السلام بعد الغدات و بعد العصر، اگه اینجور باشه اون وقت این فضای بس تقویت کردن و چسبوندن توقی به سر این با مشکل مواجه. نه من توجه هم داشتم ولی فعلا روی این فضایی که اوقات خمسه را یکی دونستیم از حیث مفاده و که انا گفتیم همش تکره، این پنجتا با مجموعه دلم مثلا نازه به هم دیگه باشه، این احتمال تو ذهن ما حالا درست باشه یا نباشه نمیدونم دیگه. بله سوال از قضا بوده،
بله.
بله. ولی سوال کرده امام در جواب خودشون وقت دیگه هم اضافه میکنن و قضا هم از باب اینه که میدونیم که این سوال ناظره به چی بوده، سوال ناظر نبوده به خصوص قضا، سوال مال اینه که تو ذهن سائل و عرف اونایی که با مسئله آشنا بودن اینه که میدیدن که تو این وقت ها چیه مکروه، یعنی اون زمینه سوال سبب شده، زمینه ذهنی سائل سبب شده که این سوال ها بکنه.
خب خاطر قضا نیست،
یعنی او سوالش از قضا بوده چون محل ابتلا او شده، ولی چرا چون محل ابتلا و قضا شده سوال کرده، چون میدیده که میگن که مکروه، به خاطر او سوال کرده. حضرت هم میگن قضا را بخون، یعنی قضا استثناست. خب یه جوره قضا استثناست، سر بودن هم خصوص قضاست، ایمانی نداره. یه وقت نه سر بودن، ولی که میگم اونی که تو خیالت رسیده که سبب کراهت است تو از به خاطر اون سوال کردی، اون نمانی نداره از سر ماست که بخون. اینم عرض من مبتنی بر دومی بود، ولی نه بر اون چیزی که الان حدائق من خوندم باب قضا مطرح بود، صاحب جواهر همطور مطرح کردن تا عناب.
ولی خب منشأ شیک مفسده مفسول امری هست یا نیست؟
چی را؟
اون تخیل، ولی اون که معناشو خوب نفهمیده.
بله
ولی معنای حقیقی شیک مفسده مفسول امری هست یا نیست؟
بله حتما هست، اما تو اون مفسدهی که منظور شارعه و گفته ملزم کنید اون هست، ولذا امام علیه السلام که خبر دارن از اون مفسده میگن این که الان تو حالا تو این وقت وایسی نماز بخونی اون نیست، این حمای اونه، این بخون مانعی نداره. اصل خود حکم کراهت هماست، نه کراهت نفسیه که الان مولا میگه ها تو این وقت نخوند لذا شده سر، ولی لذا با اصل کراهت هم دیدید جای دیگه هم تایید کردن چقدر روایت بود که وقتی از خود امام علیه السلام سوال میکنن طلوع شمس بین قرنیه شیطان ردش میکنن امام، یک جا دیدید تا قبل از توقیه یک جا رد نکردن، هر کجام سوال میاد یه جوری هم بعد هر کدوم با بیانات مختلف که فقها ها گفتن آخه این مدلش به اون فرق داره، یکی میگه طلوع شمس بین قرنیه شیطان یعنی چی؟ یعنی شما میشید شبیه عبده شمس، درست؟ خب تشبه نکنید. یکی دیگره باید میگن نه شما که نیتتون برای خدا به تعبیر حاجی آقا اصلا روبه قبله میکنید، شمس این طرف داره در میاد، شما سر سجده دون به طرف جنوبه، چه ربطی داره به سجده برای شمس؟ شما لله سجده میکنید. خب پس چرا تو روایت دیگه برای که باز این اصل تعلیل را میگن که خب ابلیس تختی داره مرید داشته باشن، وقتی شما سجده میکنید نه دیگه توجه ندارن روی به شما اون طرفه، این از نفس وضع سجده شما استفاده میکنه، میگه انهم یسجدون لی. خب ببینید باز تعبیر امام تیره با چیه؟ یعنی پر دادن ادامه دادن مسیر همون تعلیلیه که در السنه مردم بوده. خب حالا ما بگیم تقیه بود، آخه تقیه تا اینجا که یه حکمی که اصلش فرض بگیریم این دروغ بوده اصلا در نزد عامه که عرض کنم اونا همه کتاب ها شما بودن، خب تقیه تا اونجا که ما یه وجه دیگری برای این بیان بکنیم دور از ذهنه، یعنی اون اصل روایت چیزی بوده بایدم بمونه اون تعلیل در مجموعه مسائل. بعدم میبینید که وقتی که خوب زوایای حکم برای شما روشن شد ما میبینید ها بله نمازی داریم این در طلوع شمس مکروهه، اما نه این مصداقای اینجا، آخر هر حکم شرعی صغرایاتی داره موضعش باید باشه تا محقق بشه، اونی که طلوع شمس معذرت بخوام صلات اند طلوع شمس و بین قرده شیطانه اون مصداقی داره که مکروه هم هست، همون جام امام سوال بکنه نه نخون ملازم میکنه میگن نه نخون و نظرش هم باطله، اما اینی که تخیل کرده و تلقی او بوده از چه؟ از طلوع شمس بین قرنه شیطان، این میگن اینی که تو خیال کردی نه بخون دلت جمع باشه که این اون نیست.
رضا این قضای نافله لیل و اینا که نافله مبتدعه که نیست؟
نه قرف اصلا بود
حالا این نافله مبتدعه پس از کجای این روایت
از مجموعه روایت دیگه الان بحث میکنیم بعدن حاجی ها میفهم، یعنی ادله بوده میگه نخون نخون نخون، ادله دیگه به خیلی چی میگه بخون جور و واجور، مجموعی را که در نظر گرفتن قضا را فرائض را غیر شاهد تقسیم شده گفتم خب آی روایاتی که میگفتید مطلقا نخون سهم شما ته کاس چی مون؟ نافله مبتدعه مون،
که این تحلیل شما دیگه با این معارضه دیگه، این تحلیل شما دیگه با این تقسیم بندی دیگه نمیسازه که بحث
یعنی نافله مبتدعه ام؟
بله نافله مبتدعه دیگه موضوعیت نداره، کل نوافل حکمشون یکیه چه قضا باشه چه مبتدعه باشه، با این تحلیلی که فهمید سر هست و اون توقیه شریف و نقطه کنار هم میذاره دیگه دخلی نداره.
کلمه موضوعیت خوبه به کار بردی، موضوعیت نداره، اما خب این کراهت فتوای اصحاب رو بالفعل هست یا نیست مانعی نداره، یعنی الان نافله مبتدعه مجمع نص و فتواست ولی اون نص مطلق بوده، اما فتوای اصحاب نسبت به مجموع نصوص متمحص شده در مبتدعه، کراهت فقهی شرعی محقق چه مشکلی
نداره ارزمین بر اساس تحلیل
موضوعیت ولی نداره،
بر اساس تحلیل شما دیگه در واقع نافله مبتدعه هم دیگه نباید کراهت داشته باشه،
یعنی به معنی موضوعیت دار، درسته، یعنی بگیم النافله المبتدعه تکره اینجوری درسته، النافله المبتدعه از باب جمع بین ادله و انها بوده که ته برای این دلیل همین مونده، ولی خودشون قبول دارن که تو این دلیل موضوعیه،
تحلیل شما بلد. تحلیل شما دیگه کراهتی دیگه برش نمیمونه دیگه، یعنی در واقع بنا شد رو اون یک بحث سر بودن و اون تلقی که ممکن بود ایجاد بشه مقصدی رو اون بود
و هما بودن مبتدی کافیست برای هما، اگه کلن برش دارن بگه هیچی اصلا فرد نداره که چه هماییست، ببینید به خصوص که فقها اصحاب جمع کردن آمدن اون چرا که به روایات ناحیه دادن در اون مجمع نص فتوا شده مبتدعه، صاف است برای اینکه در ضوابط فقه اینا میشن مکروه. جا گرفتم از عرض کردم، حتی سیدم که فرمودن این دیفی کراهت دنجا اشکال قبول نکرده بودن محشی. پس چیزی فرمودی؟
من روش رو فهمدم چون میگن یعنی رو حساب مردم شما مکروهش هم مشکلی نداره، ولی روایتی که فرمودی فقط نماز واجب بود، در مورد قضا سوال میکرد، در مورد نماز مستحبی که نبود.
بله. یعنی وقتی دلیل بود این موارد براش میمونه. درسته. خب یه چیزی هم دیروز آقا اشاره فهمیدن، صاحب کفایه گفتیم میگن متعلق هم تعلق میگیره به فرد، اینجوری نگفتم من فعل جمله یادم الان گفتم اون شاید کلیسیه اینا میگن، افتم نگاه کردم صاحب کفایه در مسئله تعلق هم به طبیعت یا فرد اول تا آخر عبارتشو خوندم اندازه ذهن خاصر من یه سوال تو ذهنم نیومد. صاف صاف خیلی شسته رفته کجاش؟ خیلی خیلی خوب، این از جایی که خیلی عالی. فصلون الحق ان الاوامر و النواهی تکون متعلقتن به تبعی دون الافراد ولا یخفا دفع و وهم و دفع و وهم. همه مطالب خیلی خوب زوایایی دارد که وارد اصالت الوجود و ماهی اونا میشن آخر کار، ولی اصل حرف درسته، میگن ماهی طبیعت منیس و هیه هیه هم بهش تعلق نمیگیره، این که احدی نمیگیره، یه ذره کسی به هرگز طبیعت منیس و هیه کسی عمل نمی کن. از اون طرف وجودم نمی کنه که میگن به فرد که خیلی قشنگ میگن ممکن نیست و امرم نیست. خب پس چیه؟ میگن امر میخوره به طبیعت اما با حیثیت تقییدیه به ظرف وجود، نه به خصوصیات افراد. نکته خیلی دقیق و خوب و تا آخر خیلی خوب بحث جلو بردن، یعنی هیچ سوالی تو ذهن میاد تمام کردن بحث خیلی خوب.
حیث تقییدیش این
بس
جزء شد موضوع
خواهد
وجود خارجی
نگید. نه ایشون میگن طبیعت انواعی داره، طبیعت فرد داره، فردش امن نمیشه اصلا بهش، طبیعت منحیثی هم که امن فایدن داره بهش بخوره. پس طبیعت در ظرف وجود اما نه به خصوصیات وجودیه و وجود متشخص خارجی.
سامون خواهد که تو بسته وز میزنن دیگه.
بله لزام تعبیر میکنم کلیه سعی، کلیه سعی که گفتم به زنگای حرفشونه. ببینید میرسن میگن که فنقده به ذالک ان المراد به تعلق الاوامر به تباعه دون الافراد انها یعنی تباعه به وجود هسعی، به وجود سعی یعنی در ظرف خود نه به اون افراد، یعنی به وجود سعی به ما هو و وجودها از سعی قبالا لخصوص الوجود متعلقتون به طرف. بحث خیلی خوب دقیق خیلی خوب سر رسوندن. اصلا من گفتم که جای دیگه ارتکازم میگن، اینجا آگاهانم مطلب بسیار خوبی رو سر رسوندن. من همینجوری که نگاهم هیچ سوالی تو ذهن من نیومد، مطلب خیلی شسته رفته بردن تا آخر.
خب
هما بودن توفیق، من یاد مواردی هست که برخورد میکردم اینا گاهی محسوس میشه که شارع مقدس یه کاری را قرار بیده قرق کار شاید توره بایدش هم داره که ان الله جعل هما، این عبارت یادم خدای متعال، حضرت فرمودن خدای متعال برای محرمات اصلی یه خودش
همه اینه لله همه
جعله یا اینه لله همه. بله همه. ببینید الان برای اینکه خیلی چیزیایی نیست که تو زمان ما از صغیر و کبیر ببینن، یه بخشی همه هست، دیدید جایی میخوام بنایی کنن گود میکنن میرن پایین، کسی مواظب نباشه میفته، میان یه مترشا یه سیم خاردار میکشن میارن جلو برای اینکه کسی نره، اگر جلوش باز باشه میبینی توجه نداره میره میفته پایین، میان یه متر را میارن جلو لوله میگذارن و سیم میکشن برای که کسی، اینا میگنش هما قرق قرق میکنن جایی را که نره طرف نتونه بره جلو. در احکام شرعی بسیار هست که اونا را دیگه تو فضای فقه و کلاس فقه از خود لسان دلیل و تناسب آن تشخیص میدن و خیلی هم آثار داره. بله مقدم نام یکی هاشه، ولی مقدمه علمیه صرفا برای امتثال در مقام علمه، ولی
در مقام جهل هم بیاد دیگه.
بله اگر در مقام جهل بیاد اونم یکیشه. بله برای اینکه حتما مثلا مرفق شسته شده باشه در جهل ثبوتن انشاء شده که بالاتر، این بالاتر نه برای خود بالاتر هست بلکه برای اینه که شارع در همه عالمه انشاء مطمئن بشه که اصل مرفق شسته شد. مثلا یکی از مقدمات علم یکی مثال میزنم
وجود واقعی که پیدا میکنه، ولی آدم بدونه مثلا تو همینجا بدونه که من
نمیفته. حالا وجود که پیدا کرده، حالا دیگه شما اون را دنباله بحثه که وجود واقعی یعنی چی؟ وجود دیگه واقعی و ظاهری نداره که، وجود واقعیه یعنی تو فضای کلاس و امر و نهی وجود واقعیه. ما یه وجود ظاهری داشتیم یه وجود واقعی، این از اون هاست که تو وجود واقعی جاسته میشه.
مولویش نفسی
هم مولویه هم نه، مصلحتش نفسی نیست.
گفتم وجود متفرع و مصلحت است، اگه مصلحت نفس الامری باشه پشت سر جهل وجود میاد. اگه وجود غیری گفتم مصلحت نداره دیگه، پس یعنی بحث کردن که اصلا بس واجب شرطی نیست. حاضر اون فضای متعارفی که تو اصول بحث میکنن، اینجا ما یقین داریم خود این فعل مصلحت نفس الامری نداره، تبع مصلحت بالاتر پیش امر کردن. پس نمیتونیم بگیم اون وجود جعب وجودی که متفرع بر مصلحت هست جعب شد.
خب در واجب های نفسی هم اون چیزی که متفرع بر اون واجب نفسیه واجب حقیقی، یعنی میگن این کارو بکن تا اون مصلحت بیا، فقط مصلحت رو مولا میخواد نه این کار منو. یعنی شما اگه بتونید قدرتی داشته باشید که اون مصلحت مراد مولا رو بیارید بدون اینکه واجب نفسیه به معنای شما رو بیارید، باید مشکل نباشه. چرا می عرض میکنم؟ میخوام بگم آخر جهت طولیت وساطت تو مساله هست، یعنی نمیتونیم چون جهت ملاک نفسی تو خودش نمیگیم واجب حقیقی نیست. واجب واجب حقیقیه واقعیه، بله ملاک در نفس خودش
متعلق امر مولا هر چیز واجب حقیقی میشه.
متعلق امر مولا مصلحت دارد به طور مطلق، یعنی چی؟
امر مولاست،
نه چون امر مولاست. اون که یه جهت دیگری شد که گاهی مصلحت در نفس امره، مثل امر اوامر امتحانیه.
طبیعتش اینطور نیست، طبیعت حتما باید مثلا طبیعت اوامر مولا اینه که مصلحت دار باشه، امر امتحانیه خلاف.
من مثال عرفیش بزنم، شما میرید میشه مخصن اطبای طب سنتی، میدونید معروف بوده در طب سنتی اول که مریض میاد میگن باید تو معده رو تصفیه کنی. چرا؟ چون معده است که طریق جذب دارویی است که من بعدا میخوام بدم. پس اول شما برو طریق جذب داروی بعدی منو انجام بده بعد بیا. الان امر میکنه برو این دارو رو بخور، طبیب برو این دارو رو مصرف کن. خب شما میگید که چون این برای اینه که بعدا دارو بعدی را بده، این امر طبیب نیست، یه چه صورت کار میگیم همین عرف. نه دکتر گفته اینا بخورم، اصلا توجه نداره دیگه به اینا. دکتر به من گفت این دارو را بخور، میگه بابا تو طب بلد نیستی. دکتر نگفت بخور به خاطر خودش، گفت برای اینکه بخوری راه معده تصفیه بشه آماده بشه داروی درد تو رو بعدن بده. مصلحت نفسیه برای علاج واقعی اون دوای بعدیه، فرق نمیکنه. تو فضای گوش دادن امر طبیب هیچ فرق نداره، هر دوش واقعیه.
الان همین جایی که مثلا این معدهش درست باشه مردم بهش برن، به این دلیل گفت این امر دیگه برای خودش
مطالعه میکنه. اگه خود دکتر بگه که حتما اینجوریه، اما مردم بگن خیلی صاف نیست. خود دکتر تقیید کنه، تقیید کنه که من دارم میدم برای این، لذا میگه خب گفته من برای این دارم میدم، خود منم میدونم که این مقصود او حاصل است.
حالا توی این حرمان غالبا اتا میتونم دیگه این سیم
خاطر
توش نیفته، یه خود به
جاتا نیفته و یقین دمیده میفته. خب اتا تو هموره باید هم شاید فرمودن که
من یاد
تحمل نکنم. من وقتی گله رو میبری نزدیک هما چی میشه؟ وقع من هلک من هیس لا یعلم.
یعنی دیگه یه تعبیری دارن فهمم که دیگه نمیتونه غنمش رو باز بذاره از اینکه
به صورت بیفته. مثلا چوپانی 100 تا گوسفند داره، اگه اینا رو بذاره برن برسن تا یه متری علفزاره کسی دیگه بعد نمیتونه کنترلشون کنه، میریزن. ولی ذات با 100 متر فاصله نمیذاره برن جلوتر، تا میان برن جلوشون میگه این 100 متر میشه هما. یعنی غنمه او اینجوری میشه هما، این خب فضایی است. خود ببینید خودش رو نمیذاره برن، چون دیگه بعدن کنترل دست خودش آرام در میره. یعنی حتی به اون یه گوسفندی هم که بگه من خیلی نجیبم، من میرم تا نزدیک این ولی پا از اون جلوتر نمیذارم، باز چوب و سنگ سر او هم هست. چرا؟ چون میگه تو که میره دیگران هم میبینن. من ولو من مولا میدونم تو نجیب هستی و قرار نیست کاری انجام بدی و دیگران که میبینن که حالا این از بابی شوخی دارم
فهم باشه. شما خیلی باز داره زیب میکنه نکتر بایی نکتر دست نمیده به نظرم. حالا اگه کسی نفهمید حکم نمیده شو باز هر چیز باز میمونه یه چیزی تهشیزی.
بله من شوخی شما اگه تا صبح هم همینه تکرار کنید من هم همونه رو تکرار میکنم. شما یه مقصودی دارین من هم یه مقصودی دارم، هر دو تا هم میدونیم چیم
بکارت نمیشون خواستن زیر آقا.
بله دیگه با این تا صبح بگید من هم رو تکرار میکنم.
شما توصیه در مسئله بود.
بله ببینید ما قرار نیست که کاری بکنیم که خود شارع راه را بسته. ما نیومد اینجا راه باز کنیم راهی را که خود شارع بسته. هی سوال کنیم و بگیم خب بعدن دیگه همه میشن چی؟ همه میشن تو پستویی. من تو پستو هست و هیچی انجام میدم و هیچ کس هم نمیفهمه. چاره اینا میخواد که شما راه بله
تو مقام افتا که نیستی، تو مقام تحلیل روابط احکام هستیم. تو مقام افتا آره اصلا احتیاط باید فقیه بکنه، اصلا راه ببنده به متشرده. ولی تو تحلیل داخل کلاس که میتونیم برسیم به اینجا که
اون یه جای جواهر صاحب جواهر میگن که شما بعضی جا تو بحثم که هستید قول که نیست درست، اما ذهن دو یه چیزی میرسه به عنوان وجهی از وجود، نه قولی از اقوال. میگه همین وجه ها نگی. چرا؟ چون این وجه ها که میگه بعد میشه قول. نکته پلی صاحبیم میگم وجود هم رو گاهی نگید، چون بعد 50 سال بعد شما، 10 سال بعد شما یسیر حاضر وجه ها قوله. حالا من ضرور من شوخی کردم برای این بود که فرمای شما معلوم بود، ولی خب این چیزی نیست که ما الان چیکار کنیم، اقتحام کنیم. خودره بادر میگن اقتحام نکن. ما اقتحام کنیم بریم جلو، این خلاف همون چیزیست که سفارش کردن ما را به او. بله سلامت بشید. حالا دیگه این بحث نظر رو تا اینجا که بزنم بخواهیم
طبیعت چند تا ظرف آخون میگن طبیعت من هیست و هیت تو ظرف نفس و طبیعه هیچ، طبیعت در ظرف ذهن اونا میچی. ما که چیز ذهنی هست تو نمیخواهم طبیعتی تو ظرف
خواهیم.
بله این حیثیت تقییدیه داره به ظرف، نه به فرد موجود مظروف در اون ظرف. خیلی مطلب از کنم به دقت کنیم باید چه خیلی دقیقه میگن کام حیثیت تقییدیه داره به ظرف، ما به ظرف بود صرف ظرف، ولی اگه امر میخود به مظروف در این ظرف میشه تعلق بفرد. اما حیثیت تقیید به ظرف از طبیعت الموجوده فی الخارج، یعنی به حیث تو این ظرف. اما کدوم فردش کن؟ خب با فرد کار ندارم، نه مشخصات در نظر دارم.
تو نودو در خواهش ما الموجوده رو قیل میدید بری ظرف
بری ظرف، مقصود ایشون هم اینه. اصلا غیر این نمیشه
غیر این نه افرادش
میدونم، ولی صاحب کفای خیلی ایشون من باید چه دارم تو حاشیه رسائلشون گاهی از کفای قوی تر جلده میکنم. مقایسه کنید بعضی حاشیه رسائل دارن انسان از قوت ذهنی صاحب کفای بحتش میده. لذا اینی که من نگاه کنم مقصود ایشون همینه. شما برید برگردید ببینید و همه عباراتشون رو ببینید شسته رفته، اصلا جایست بعد ادم یه دغدغه براش میمونه. حالا اونجایش که میرسم به وجود و ماهیت و اصالت اونا حرفا رو بزنید، اصل مطلبی را که میگن خیالا میرسه که این مقصود